بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه دیروز عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی بحث بسیار متین و دقیقی را درباره تقلید و نقطه مقابلش عدم تقلید یا را بگوییم اجتهاد مطرح فرمودند. به بنا شد دوستان هم اگر وقت کردید مراجعه کنید. این را به مناسبت تعدادی از آیات است مربوط به بنی اسرائیل، آیه 63 سوره مبارکه بقره تا آیه 74. بعد از اینکه این آیات را ایشون تفسیر میکنن، بحث روایش را هم انجام میدن، دو تا بحث را مستقلن بهش پرداختن. یکی یک بحث فلسفی است، خودشون هم عنوان زدن فرمودن بحثون فلسفیون که صفحه 205 تا 209. به مناسبت همین آیات ایشان که بحث مربوط به معجزات در بنی اسرائیل مطرح شده است را آوردن و اون قضیه جوان بنی اسرائیل که کشته شده بود و بعد زنده شد، چون یکی از این آیات، این بخشی از این آیات راجع به این داستانه. و یکی هم مسئله مسخ است در بنی اسرائیل. این دوتا را ایشان تحت عنوان بحث فلسفی بررسی کرده، به عنوان یک سوالی که این زنده شدن در این دنیا یک اشکال مطرح می شود که این سیر قهقرایی است، یعنی انسانی که این مسیر را طی کرده و به یک کمالی رسیده است مجدداً بخواد برگرده در این عالم نشئه. این یک اشکال راجع به همون زنده شدن اون جوان بنی اسرائیل. و یکی هم بحث کونو لهم قردتن خاصین، بحث مسخ. این هم انسان موجودی است که نسبت به حیوانات کامل تره. حالا اگر بخواد انسان برگرده مثلا میمون بشه، این هم با سیر عالم طبیعت را و سیر تکاملی را به هم میزنه. لذا دو تا اشکال را طرح کردن و این را به عنوان بحث فلسفی بررسی کردن. حالا ببینید علی میزان چقدر کتاب دقیقی است. اینجوریه، بحث قرآنیش جداست، تفسیری روایش هم جدا. حالا یک بحث فلسفی عنوان کرده، اینا بررسی کرده، کاری به این فعلا ما نداره. بعد فرمودن که در قرآن کریم هیچ امتی به اندازه بنی اسرائیل ازش یاد نشده است، که در صد و برای در تعداد نمیان چند تا میگن خیلی زیاد بحث شده، و هیچ پیغمبری هم در قرآن کریم به اندازه حضرت موسی ازش سخن به میان نیامده است. 136 بار ازشون یاد شده، در حالی که ابراهیم با همه و عظمتی که در دارد که خیلی هم در قرآن مطرح شده 69 بار اسمش آمده، یعنی بیش از دو برابر از حضرت موسی یاد شده. و از بنی اسرائیل هم هیچ امتی به اندازه اونها مطرح نشد. این یک نکته ایست که ورود به بحثشون اینجوریه. بعد می فهمن که بنی اسرائیل از قرآن به دست میاد که دو تا ویژگی منفی و سلبی شاخص داشتن، خیلی نمایان، که یکیش لجاجته، قوم لجوجی بودن، سرسخت بودن و در مقابل حق انقیاد نداشتند. یعنی منقاد حق نمی شدن به این زودی، آدم های سرسخت لجوجی بودن، که حالا این داستان ذبح بقره بنی اسرائیل هم نشان دهنده همین قضیه است. دومین ویژگی انعام فرمایان این بود که اینا هم حسگرا بودن در بعد علمی و هم مادگرا و لذتگرا بودن در بعد عملی معیشتی، ولذا مطالبی را که محسوس نبود به سختی میپذیرفتن و مطالبی که محسوس بود خیلی راحت قبول میکردن، و چه بسا از یک مسئله مثلا نامحسوسی به خاطر یک امر محسوس زودی عبور میکرد، عدول میکرد. و در مسائل لذت و اینها همینجور بود که اگر یه چیزی زرق و برقی داشت، زری بود، زوری بود، سلطنتی بود، اینا روش تسلیم میشدن و او را نشانه حق میگرفتن. یعنی همین در واقع جاذبه های مادی و لذائذ، مکنت، قدرت، ثروت، این بگونهی برای اینا نشانه حق بود، در مقابلش پرنش میکردن، تسلیم میشدن. و مرمون قصه قارون که مطرح هست به اینا، این دوتا ویژگی ایشون میفهمن اینا داشتن. بعد مقایسه میکند اینها را با هم کفار جزیرت العرب، که میگه عجیب است که این دو ویژگی که اینا داشتن، کفار هم به خصوص اون اولی را که لجاجت و حالت استکبار در مقابل حق را اونا هم داشتن، لذا پیغمبر ما هم همون مشکلات را داشت، یعنی با یک قوم لجوجی و سرسختی گرفتار بود، درگیر بود. اینا را اول مقایسه میکنند با کفار جزیرت العرب و در نهایت مقایسه میکنند با تمدن جدید غرب، یعنی هر دو ویژگی که در بنی اسرائیل بوده، منفی یعنی هم حسگرایی و هم مادگرایی، به خصوص این ویژگی حسگرایی و مادگرایی، لذتگرایی را مقایسه می‌فرمایند با دنیای امروز. همه صفحه 210 و قد ابتلیت الحقیقت و الحق و الیوم به مثل هذه البلیه بالمدنیت المادیت التي اتحفها الیها عالم الغرب. حقیقت امروز هم گرفتار این پدیده نامیمون و ناهنجار هست. فهیه مبنیت القاعده علی الحس و الماده، این تمدن جدید هم مبتنی بر حسگرایی و مادگرایی است. فلا یقبل یا فلا یقبل دلیل یقبل هم فلا یقبل و دلیل فی ما بعد عن الحس، چیزی اگر از حس بعید باشه قبول نمیشه. ولا یسأل عن دلیل فی ما تضمن لذتا مادیتا حسیه، هر چیزی هم که مشتمل بر کامجویی بشر و لذتگرایی باشه دیگه دلیل نمیخواد، یعنی خودش کنه سند حقانیتشه. فاوجب ذالک ابطال الغریزه الانسانیه فی احکامها، یعنی کنه فطرت انسان، غریزه انسان منحرف شده، این تمدن جدید پا گذاشته روی اون فطرت اصیل انسانی، مثل یک غباری، یک حجابی، پوششی است روی اون فطرت انسانی. وارتحال المعارف العالیه و الاخلاق الفاضله من بیننا، و باعث شده است که معارف عالیه و اخلاق فاضله از بین بشریت رحلت بکنه، کوچ بکنه. فصار یهدد الانسانیت بالانهدام، حالا این علامه طباطبایی است، آدم گزافگو نیست، آدمی که حرف بی اطلاع بزنه نسنجیده بزنه نیست، میدونید دیگه به شخصیت خیلی دقیق و نظر با اطلاعات زیاد، که این تمدن بشریت رو داره به پرتگاه میبره، به ظاهرش خیلی جذابه ولی حقیقتا در نظر اخلاق و ارزش ها پرتگاه میبره. و جامعت البشر به اشد الفساد، و میبرد جامعه بشر رو به اشد الفساد. ولیعلمن نبعه بعد اینه، حالا در واقع میگوید باش تا صبح دولتش مثلا بدمد، حالا مثلا جور میگه حالا این حالا چیزاشه، تلیعه هاشه، آینده بیشتر روشن میشه که این تمدن الان ما داریم میبینیم دیگه. واقعا هر وقت که آدم این تلویزیون را میبیند یا رادیو رو گوش میکند به هم میریزه اعصاب آدم. چه دنیای عجیب و غریبیه، دقیقا حق و باطل جا به جا شده. یعنی همه چیزای باطل در چهره حق، حق به جانبه. بدترین توحش ها در سایه این تمدن که اسمشو گذاشتن تمدن، بدترین توحش ها مورد حمایت قرار میگیره که اون به اصطلاح خط مقدم این توحش هم فعلا اسرائیل از یک، عربستان از دو. یعنی روی این کره زمین وحشی تر از این دوتا فعلا نیست. یکی صهیونیسم حکومت این اسرائیل، یکی هم عربستان، دوتاشون هم تحت حمایت امپراتوری رسانه‌ای و سلاح و نظامی و قدرت مالی اقتصادی آمریکاست. اینجور نیست، اینجور دیگه هر جنایت داره میشه حمایت هم میشه دیگه. حالا یه زمانهای پشت پرده و تو لفافه و با تعارف و با یه چیزایی بود، به قول مقام معظم رهبری دستکش چدنی را توی چیز دست چدنی را توی دستکش مخملی می‌کردن و میگفتن. الان دیگه این ترامپ آمده دیگه اوریان حرف میزنه، این مثلا یزید و معاویه است. معاویه با هیله یه جوری آبروداری میکرد، ولی یزید نه دیگه، اوریان شرابش رو میخورد و قماربازیش رو میکرد، سگبازیش رو میکرد و همه چیزم راحت انجام میداد. اینا مثل این آقای ترامپ واقعا که آدم از اینجا دلغکه، یعنی انسان وقتی حرکاتش حرفاش دلغکه، ولی این دلغک شده از سردمدار دنیای امروز. یعنی در واقع اون کت خدایی که وقتای بعضی آقایان ما هم ساده اندیشی میکردن و گفتن کت خدا رو باید ببینیم، کت خدا شده ترامپ بالا. حالا با این کت خدا چه کار باید کرد؟ چه جور میشه باید صحبت کرد؟ خدا میبنه واقعا نرزم. این یمن رو آدم میبینه خدا شد دیده دیگه، آدم این بچه ها چه گناهی کردن؟ دارو به اینا نمیرسانن، بلکه بیمارستان رو خراب میکنن، میزنن کاروان هایی رو که میخواد بره برای اینا تدارکات غذایی یا دارو ببره از بین میبرن. این اگه درست باشه واقعا فاجعه است. و دبیر سازمان ملل شاید همین دیروز شنیدید یه تلویزیون رو میگو هر 10 دقیقه یک بچه در یمن میمیره به خاطر بیماری و گرسنگی. قیافه‌شون هم که دیدید نشون میده دیگه، واقعا خون گریه کنه آدم اینجوری. حالا دنیای غرب چی از اصلا نه دوکتشون برم نمیریزه، چون مسئله حرفی نیست. نه اینا متمردن، اینا چی کردن؟ باید اونقدر اینا رو بکشیم تا تسلیم بشن، تسلیم زور بشن. و چی میگن مگه بندگان خدا؟ میگن میخوام مستقل باشیم، میخوام عربستان دیگران بر ما. حالا این وسط اینجا خداوند متعال البته یک چیزایی رو باز میکنه. این خاشوف چی چی از این بند خدا که الله کشتنه خاشوقچی، آقای خاشوقچی این خبره، چون این گرایش غربی داره، مقاله برای واشنگتن پست و اینا می نوشته است بالاخره با غربی ها، حالا منتقد منتها غربی گرا نابونید. حالا این یه نفر رو کشتن، ما نمیگیم کار بدیه، فاجعه خیلی بدیه، ولی حالا اینا به سر صدا افتادن، اروپایی ها چی کردن فلان کردن، ولی یمن این همه کشتن یک کلمه هم حرف نزدن. حالا اینا که خب دیگه از این دروغای خیلی عجیب و غریب است که
همین جمله رو استاد اینجا استاد طوغانی هم امروز بیان کردن، همین فرد خبرنگار رو، همین فرماش شما رو.
بله ولی شما ملاحظه آخه با این هیچ واقعا ناراحت، این تمدن غربه، این تمدنی است که بر اساس افکار نیچه و امثال نیچه شکل گرفته. ابر انسان نیچه ابر انسان اخلاق که نیست، قدرته. این قانون جنگل، هر کس قوی تر است این شاخص تر است. این نیچه این بود دیگه، لذا ازم میگفتش که به فقرا و محرومین کمک کردن خیانت به بشریت است. حرف نیچه این بود، چون اینا مزاحمات پیشرفت بشرند. اینا ازم باید از بین برن، نخبه ها بمانند و آدم های خیلی راضی بمانند و اینا بشریت رو جلو میبرند. این تفکر مبنای نظام سیاسی و لیبرال دموکراسی غرب است. چه کار کنیم ما اینا رو؟ این حرف علامه است. حالا این بحثی که خیلی طولانی است، خیلی میشه صحبت کرد. این بیانات علامه جوری است که هر صفحه ایش رو میشه یه مقاله یه کتاب بنویسی. خیلی بحث عمیقه. حالا بعد از این مقدمه ای که حالا یه قدر طول کشید ببخشید ایشون مطرح فرموده، ولی جا داره خودتون برید مطالعه کنید با دقت، خیلی زیباست. بعد از این میفهمد که حالا این بحث تقلید کردن که این بنی اسرائیل مقلد بودن، از که مقلد بودن؟ از کبرائهم، از اعیان و اشراف و صاحبان زور و قدرت و اینا تبعیت میکردن، مقلد بودن، تحت تأثیر اون مادیگراییشون اینا رو به تقلید کشونده بود. یعنی اون خصوصیت مادیگرایی، لذتگرایی و حسگرایی اینها را به تقلید از کبرائهم و این شخصیت‌های برجسته اشراف و اعیان کشیده بود اینا. حالا اینجاست که به این مناسبت بحث تقلید را مطرح کردن و خیلی بحث پاکیزه‌ای واقعا جامع الاطرافی را ارائه فرمودن. نمیدونم دوستان ملاحظه کردید یا نه، تقریبا من نوشتم این مطالب ایشون را 10 تا یا 11 تا بنده مطالب ایشون، بعد دوباره خلاصه کردم که طول نکشه این 10 تا 11 تا را به 3-4 تا خلاصه کردم. این سرفصل‌ها رو، این محورها رو میکنم معذرتون. یکیش این است که میفهمم انسان، نوع انسان، یعنی انسان به نوعی یک موجودی است، فاعلی است فکری و علمی. یعنی در بین این موجودات که ما میشناسیم، انسان افعالش را بر اساس علم و فکر انجام میدهد. یعنی چند تا مقدمه چیدن که نتیجهش این میشه. یک فاعل ارادی است، فاعل ارادی بر اساس فکر، بر اساس علم، و لذا یک سلسله قضایایی، یعنی یک قواعد و اصولی را میچینه اول، چه نظری چه عملی، و بر اساس اونها عمل میکنه. یعنی عملش بر مبنای قواعد فکری علمی است. این اصل اولیش. اصل دوم ایشون این است که میفهمن انسان بر اساس غریزه و فطرت، علت جو، همون بحث کنجکاوی، کنجکاو و علت جو هم هست. یعنی میخواهد به یک پدیده ای، به یک حادثه ای که برخورد میکنه سر از در بیاره و علتشو بفهمه. اینم اصل دوم. سه، انسان با این ویژگی که داره که گفتیم اولا یک فاعل علمی و فکری است، یک کنجکاو جستجوگر علتجو هست، دو، ولی مع الاسف قوای فکری او و توان او و شرایط او محدوده. یعنی به تنهایی از عهده این خواست و این کشش غریزی، این میل غریزی که کارها را علمن انجام بدهد یک، و علت پدیده ها را هم بررسی کند بشناسد دو، از عهده بر نمیاد، محدودیت داره. خب فطرت دوباره بهشون یه فرمان میده. عجیبه این علامه که از کلید واژه ها یا اساسی ترین کلید واژه در اهل میزان فطرته. یالا اگه من اینجوری مبالغه نکنم یکی از اساسی ترین کلید واژه های ایشون فطرته. خیلی رو فطرت کار کرده و شاید متحری هم که مستنظری ایشون فرموده است که فطرت ام المعارف اسلامی است. برای متحری هم از جمله شخصیت هایی که در فطرت خیلی کار کرده. نه نه اندازی علامه، البته علامه المیزان خیلی حرف داره. بعد می فهمن همین فطرت دوباره یه حکم بهش میده. فطرت است که او را کنجکاو قرار داده، فطرت است که او را فاعل فکری علمی قرار داده، ولی چون میبیند که نمیتواند، اینجا دوباره یک حکم ثانوی صادر میکنه. میگه چی؟ میگه برو تو جامعه. یعنی زندگی اجتماعی به عنوان یک حکم و دستور فطری ناگزیر براش فطرت را سوق میده. یعنی نمیتوانی به اینها تنهایی نمیتونی جواب بدی، پس برو با دیگران در زندگی اشتراک پیدا بکن. لغو این مدنیت و اجتماعی زندگی کردن یک حکم فطریه. حالا مستحضر اون قدیمی ها ارسطو و دیگران میگفتن که اسلام اصلا مدنیه به طبع است. علامه این فطرت ثانوی را میگوید منشأ اجتماع است. اون نظر معروف را نمیگه. اون نظر معروف فلاسفه و حکما این بود که فطرت اولیه اصلا که همه انسان یک خلایی دارد که به انس پر میشه. یعنی انفرادی نمیشه با انس با دیگران، این خودش یک نیازه. مرحوم علامه هم اینجا هم در اون جلد دوم در اون بحث نبوت اینا اینجور نمیگه، ایشون معتقد است که حکم فطرت هست منتها ثانوی، نه اینکه حالا میخواد انس پیدا کنه، نه، یک ضرورته، یک نیازه، منتها فطرت به اون میگوید حالا که نیاز داری و نمیتوانی برو با جامعه شریک شو. اینم شد سوم که حکم میکنه به اینکه بیاد در جامعه. اینجا که آمد خود به خود چه میشه؟ نتیجه قهری این زندگی اجتماعی به زمینه اون محدودیت توان و تلاش و اون خواست کنجکاو بودن و علمی بودن، نتیجه این دو تا چی میشه؟ این است که تقلید میشود یک رفتار بهنجار اجتماعی، یعنی در زندگی اجتماعی یه پدیده‌ای به نام تقلید خود به خود زائده فطرت انسانه. چرا؟ چون وقتی میبیند که به تنهایی نمیتونه از عهده این خاص علمی و پی بردن به کنه مسائل یا ریشه قضایا بر بیاد، اینجا از دیگران استفاده میکنه، از علم دیگران استفاده میکنه. البته ابتداعا خودش استقلالا وارد میشه، هر جا که دید نمیتونه، در وسعش نیست، شرایط اقتضا نمیکنه، به دیگران رجوع میکنه. پس تقلید یک امر تحمیلی و خارج از مدار و مسیر فطرت نیست. یعنی این تقریری و تبیینی که شما از تقلید داره ارائه میده، لذا اول تیتر بحثم این است، میگوید ما کل دلیل به مطلوب و ما کل تقلید به مذموم. تیترش هم اینه ها، سرفصل بحثش اینه، ما کل دلیل به مطلوب ولا کل تقلید به مذموم. اینجور نیست که حالا هر کس بگه من خودم میخوام دلیل داشته باشم، دلیل یعنی مستقل و مستقیم، اینجور نیست که این مطلوب باشه. چرا؟ چون در وسعش نیست. اگه در وسعش نشود، ناشیانه ناآگاهانه وارد میشه، خراب میکنه کار را، یعنی ضررش از اینکه نداند بیشتر هست، میشه اون جهل مرکب و این چیزا. دقت کردن میگه و ما کل دلیل به مطلوب، دلیل همواره مطلوب نیست، برای اونجای مطلوب است که آدم در توانش باشه، اهلیتش داشته باشه. ولا کل تقلید به مذموم، هر تقلیدی هم مذموم نیست، یه جا تقلید ممدوح هست و استدلال مذموم است، یک جا استدلال ممدوح هست تقلید مذموم است. معیارش چیه؟ نهایتاً ایشان اینجور نتیجه میگیره، میگوید من این عبارت چه میخوانم دیگه، این آخرین جمله ایشان، و ملاک الامره المشاهد که کلهو، یعنی کل الملاک، ملاک اصلی، انل انسانه لا یرکنو الا غیر العلم. فطرتاً و سرشت انسان جور است که به غیر علم رکون نمی کنه، استناد نمی کنه، یعنی کارهاش رفتارهاش مبتنی بر علمه، انسان یک فاعل علمی است. حتی بله لا یرکنو الا غیر العلم، بله فمن المام، یه جور نوشتیم که حالا خودمون نمیتونیم بخوانیم دیگه، بله فمن الواجب، حالا که این رکون به غیر علم نمی کنه، فمن الواجب اندل فطرت الاجتهاد، یعنی مقتضای اولیه و حکم اولیه فطرت چی هست؟ اجتهاده. و هوال استقلال، اجتهاد یعنی اصلا چی؟ اجتهاد یعنی چی؟ هوال استقلال و فی البحث عن العله فیما یسعه ذلک، مگر نمیخواد تی به علت مطلب ببره، مسئله ببره، استقلال و بله فی البحث عن العلت فیما یسعه ذلک. فطرت حکم اولیش اینه که هر جور آقا میتونی اجتهاد کن، استقلال فکری داشته باش، خودت وارد بشو. و تقلید چیکار باید بکنه؟ و تقلید و هو الاتباع و رجوع الجاهل الى العالم. اصلا تقلید که فطرت امضا میکنه این است، جاهل به جاهل رجوع بکنه، خارج از فطرته. همون بحثی دیروز داشتیم که در قرآن مطرح شده اینا، جاهل به جاهل رجوع کنه این فطرت نیست، خارج از فطرته، اما جاهل به عالم رجوع کنه این مقتضای فطرته، این مسیر فطرت هم مستحضه استان خداست دیگه، هر چیزی اگر فطری شد قطعا الهیه، یعنی لازم نیست یه آیه ای و یه حدیث ما بیاریم بگیم آقا این مطلب الهی است. اگر این کشف که این ناشی از فطرت انسانه، فطرت الله التي فطر الناس علیها، یعنی مقتضای فطرت دین الهیه. ما برای اینکه بفهمیم چی دین است چی دین نیست، یکیش همین فطرته، منتها البته احراز بشه مصداقا. اگه احراز شد که این مقتضای فطرت است، این دیگه دینه، این دیگه لازم نیست حتما یه آیه چیزی. خدا رحمت کنه شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف در بحث حسن و قبح عقلی که ایرا من مستقلا نوشتم 10 سال قبل وقتی به مناسبت همین کنگره ایشون بود، بله اینا من بحث کردم دیدم در مطار حول انظار، البته تقریرات بحث ایشون خیلی عالی بحث کرده شیخ اعظم، تقریراتی دارد که در کتاب مطار حول انظار هست. این حسن و قبح را انصافا به قدری خوب بحث کرده که آدم کیف میکنه، نشان میدهد که شیخ فقط یک فقیه سرآمد نبوده، در مسائل مباحث دیگر هم آدم بسیار توانمندی بوده. خلاصه این بحث را آورده، حالا معطلتون نکنم، این را بنده تو اون کتاب عقل و دین که یکی دو سال اینجا بحث کردیم مدرسه فیزیه اونجا آورده ایم که ایشون میفهمن این قاعده کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، آیا معنیش این است که عقل که حکم کرد یه حکمی هم دوباره جداگانه شرع میکنه، یعنی مثلا پیغمبر رو امام میکنه از جانب خدا، یا نه کل ما حکمه به العقل هو حکم الشرع، نه اینکه دوباره حالا باید بگیم حکمم میکنه که بشه قاعده ملازمه، قاعده یه از در اصول به نام قاعده ملازمه یه حکم العقل و شرعها. ایشون میفهمد دیگه نوبت به اونجا نمیرسه که حالا نیاز باشد که یحکم العقل، اون وقت ببینیم حالا یحکم الشرع یعنی احراز، نه اصلا معلومه خودش حکم شرعه. یعنی وقتی که عقل مستقل، عقل مستقل را نه از این چیزای زنیاتی که امروز گاهی وقتا بعضیا آدم تعجب میکنه، نمیدونم شما چقدر تو فضای این بعضی بحثا هستید، اخیراً یه دو تا نقد از تو استاد آیت الله سبحانی داشتن، خونده اینا را به یک همایشی که راجع به مسائل زنان در مشهد تابستان برگزار شد و اینا راجع به دیه و ارث و همشهد که چی بود دیگه، این بحثای دیگه شهادت اینا چیزایی که در قرآن هست و اینها، اونجا یه حرفایی زده بودن، خدا حفظ کند انصافا این استاد آیت الله سبحانی واقعا بدون هیچ گونه اغراقی از این حیث بی نظیر است. بفرمان شما یه نظیر باش بیاد، رصد میکنه، حساسه، اگر یه چیزی جای بطلح شد چه در داخل چه در خارج که با یه چیزی از ضروریات مسلمات دین زود موضع میگیره. من که ندیدم کسی دیگه اصلا عکس العمل نشون میده، چون گلایه من بودیشون، من خدمتش که رفتم حالا من به ایشون عرض کردم که استاد شما چرا خودتون جواب فلانی را دادید، اون فلانی در حد شما نیست، اون در حد امثال ماها شاید باشه. آقای اون بزرگ میشه، یعنی شما وقتی وارد شدید به اون آقا محسن آقا را نقد کردید، برای اون خوب میشه، چی شما حرفش را رد کنید چه تایید کنید، برای اون خوبه، چون میگه من یه آدمی هستم که شدم یک رجل علمی، یکی از اساتید استوانه های حوزه که آیت الله سبحانه باشه آمده من نقد کرده. بهتر نبود شما این را به یکی از شاگردان جزم دادید؟ ایشون فهمود خب چی کار کنم، من کجا پیدا کنم حالا شاگرد، کجا تابستان ازا زهرت البدعه را من چه کنم، فعل العالم ان یظهر علمه، تا میاد من بیام پیدا کنم و بنویسم و بینا دیگه موضوع منتفی شده از بین رفته. اینجور گفت، یعنی من به ایشون گلایه کردم، گفتم که از تالی شما اینجوری وارد میشید، شخصیت شما مافوق این حرف هاست. خب به هر حال ایشون جواب داد. بعد حالا اون بنده خدا یه بنده خداییست، الله اکبر، اصلا در حد این نیست که بخواد در این حوزه ها، دو نفر بودن، حالا یکیشون یه قدری باز هست یکیشون اصلا نیست. بله میشناسم کاملا، برداشته جوابی به استاد داده تحت عنوان عیار نقد، مثلا بیادبی را ببینید، حال شما مثلا میخواید به استاد سبحانه بگید شما عیار نقد نداری، حالا ایشون اینجور جواب داده. حالا یکی نفریستی خودتون را پیگیری کنید، هست تو حریم امام چاپ شده، تو روزنامه اطلاعات هم چاپ شده، شاید تو سایت خود آیت الله سبحانی هم باشه، پیگیری کنید. بعد از شما خدمتون که بعد یه آقای دیگری هست اومده بود میانجی شده بود تو روزنامه اطلاعات بین استاد و حالا مثلا شاگرد، اون آقای رفته شاگرد یه چیزایی را استاد تایید کرده بود، اون تهش هم ایستی که من نفهمیدم فرق تنقیح منات و تخریج منات چی هست. اون استاد فهمیده بود اونی که ما قبول داریم تنقیح المنات هست در اصول، نه تخریج المنات. که نمیدن ایشون گفته بود نفهمیدیم اینا. بعد دوباره این بنده خدا دیدم که تو روزنامه داشته بود نوشته بود، حالا این دفعه دیگه یه قلبی مثل این که ادب شده بود نوشته بود که در محضر استاد، همون بنده خدا دوباره. بعد جالب اینجاست که آره خدا یاه چی بگم، به استاد سبحانی گفته است شما حرف علامه طباطبایی را فراموش کردید که گفته است خلط الحقائق بالاعتبار یا فرانجا که شما استدلال کرده اید از شکل اول استدلال کرده و شما این اعتباریات را برهان کردید، شما دچار یه اشتباه شدید. یعنی آقا به حضرت آیت الله سبحانی گفته است که شما که در فلانجا استدلال کرده اید، شکل اول درست کرده اید، این شکل اول را بحث فقهی را تو قالب شکل اول ریختن میشود چی؟ میشود خلط الحقائق بالاعتباری. یک کلمه از علامه فهمیده است که اعتباریات با حقایق نباید خلط بشه، ولی بابا شکل اول که بحث حقایق اعتباریات نیست. شما الان فلفل زرجوب هم که میخوایی بخری، چای و قند و شکر هم که میخوایی بخری، هر چی که بخوایی بخری هم با هم شکل اول درست میکنی. مثلا میگه قبلا از این فروشنده خریدم ارزون فروش منصف است، امروز هم میخرم این چون هست چون منصف هست من ازش میخرم. یعنی تا شما استدلال نکنید شکل اول نریدید نمیدید که از کسی معامله ای بکنید. شکل اون ماده استدلال هست که میشود یا برهان یا فلان، ولی شکل استدلال همه جا هست. حرف بدم کسی بخواد بزنه شکل درست میکنه، حرف خوبم بخواد بزنه شکل درست میکنه. شکل اول یا دوم یا هر چی. اصلا نشنید قصه اون بنده خدایی رو که منطق تدریس میکرد به شاگردش گفت برو تو بازار برگرد ببینم چی شد؟ گفت بابا اصلا اینایی که ما میخوانیم رفتی به بازار نداره. گفت هست باید منطق نفهمیدی. دوباره تدریس کرد براش، گفت حالا برو ببینم چیه. رفت بازم اومد گفت نه استاد ما واقعا اصلا اینا نه از شکل اول نه دوم نه نمیدونم معرف نه حجر اصلا حرف اصلا نیست، اینا فقط ما سرمونو گرم کردیم اینا میخوان. گفت هنوز منطق نفهمیدی. بار سوم تدریس کرد گفت برو دقت کن گول الفاظ رو نخور. رفت دقت کرد اومد گفت خب چه خبر؟ گفت بابا همه اینایی که ما میگیم اینا عمل میکنن، منتها اسمش هم نمیگن. و الله این شکل اول ما و دوم ما و معرف ما و حجت ما همه این باید عملا نه. اصلا منطق یه چیزی جعلی نیست که، زندگی انسان با چارچوب این منطق شکل میگیره دیگه. حالا ماده اش یه وقت ظنیات هست، مضمونات هست، یه وقت مسلمات هست، یه وقت برهانی هست، یه وقت وهمیات هست. اون میشه اونا اصلا الفبای یه یک نقطه. بعد استاد به ایشون گفته از آجان ما عقل را قبول داریم، اما اون عقلی که قاطع باشه، نه این مظنوناتی که یه عده یه جای دنیا بلند میشن یه کاری میکنن میگن آقا این عقلانیت شد. این عقلانیتی که رو زنوناته یا مظنوناتی که اینا ما نمیگیم که خلط کرده. حالا این نکات رو ببینید، نکات بسیار دقیقی است. پس حاصل عرضم که ببخشید طول کشید، شیخ اعظم میفرماید اگر عقل، این عقل قطعی، کش کرد رضای مولا را، اراده مولا را، این خودش حکم شرع است دیگه، جعل حکم ثانوی میخواد. فطرت هم هاکذا، فطرت اینجوره. پس بنابراین میفهمن که فطرت اینجوره، کل اجتهاد فی ما لیس له الورود علی، عبارت رو دوباره میخونم اشتباه نشه، بله، و تقلید و هو الاتباع و رجوع الجاهل العالم فی ما لا یسعه ذلک، ذلک بله، التقلید فی ما للانسان ان یناله علته و سببه، مضموم است یا ممدوع است؟ از تقلید فی ما لل انسان ان بله ینال علته و یسعو. این چیه آقا؟ تقلید در اون جایی که آدم توانایی دارد که علتشو بفهمه، خودش مطلب رو بفهمه، آیا مضمومه یا ممدوعه؟ مضمومه. خب کل اجتهاد کجا؟ فی ما لیس له الورود، اجتهاد بکند اون جایی که لیس له الورود علی و نیل من، این چی هست؟ این خوبه یا بده؟ اجتهاد بکند اونجایی که اهلیت نداره نمیتواند وارد بشه، این خوبه یا بده؟ این مذمومه. حرف علامه این شد. از تقلید در اونجایی که میتواند خودش بفهمد، اجتهاد اونجایی که اهلیت ندارد، من الرذائل التي هي مهلكات الاجتماع، یعنی سنگ بنای اجتماع به این اجتهاد تقلیده، اونجایی که میتونه خودش وارد بشه، اونجایی که نمیتونه تقلید کنه. عکس این اگر باشه مهلکات الاجتماع. این فرمایشی است که ایشون اینجا داره، المیزان جلد 1 صفحه 210 تا 212. خب حالا فرمایش ایشون، خب فرمایش نقل نمی کنیم که تقلید کنیم از علامه دیگه، مستحضرید هر فرق متینیه، یعنی تحلیل و تحقیق عقلانی دقیق است. بفرمایید.
این خودش
بله، چون فطرت ببینید از آقای مشتبه آزاده، فطرت خدا رحمت کند شهید متحری شده، اولین کسی است که این اصطلاح را به کار برده، اولین کسی است، حتی علامه نداره، که فطرت دو شاخه داره، دو جلوه داره، احساس و ادراک. تو همین کتاب فطرت دارن، یک کتاب به نام فطرت فارسی هست، خوندید یا نخوندید؟ بخوانید، اگه نخوندید بخوانید. اونجا میفهمن فطریات ادراکی، فطریات احساسی. البته مرحوم شهید مطهری غیر از این کتاب بحثای دیگر هم دارن، عربی اینم داد، هنوز که چاپ نشده، ولی این یک کتاب فارسیه. بعدم حالا یه چیزی بگم اینجا، اینا دیگه چیکار بکنیم، اطلاعات. یه بندی خدایی از شاگردان آقای سروش یا همفکران آقای سروش، اینا مال مثلا 15 20 سال قبل است که دارم عرض می‌کنم، یک نقد خیلی مفصلی بر شهید مطهری نوشته بود راجع به این فطرت، تحت عنوان مطهری و نظریه فطرت نقد کرده بود خیلی مفصل. خب من دیدم که این نقد آقای مطهری که فقط نیست، همه علمای حوزه، مجتهدین حوزه، فلاسفه، متکلمین، همه قائل به این فطرت هم. این فطرت هم آقای مطهری که چیز جدید نیورده، که اونی که در فطرتشون بیان کرده همه اصول بخواسته از قرآن، روایات و علما قبول دارن. من در صدد نقد برآمدم و یک نقدی به اون بنده خدا نوشتم، دفاع کردم یعنی از اون نظریه شهید مطهری. حالا من یه تعصباتی هم رو شهید مطهری، تعصبات کورکور نیست، تعصبات واقعا علمی است، یعنی خیلی ایشون را شخصیت برجسته میدانم. این مثلث را بارها گفتم، الامام الطباطبایی المطهری، این مثلث در دوره معاصر شخصیت های خیلی مهمی هستن، امام الخمینی قدس الله نفسه، العلامه طباطبایی و جناب شهید مطهری، این سه تا شخصیت های خیلی برجسته است. و یه نقد به آقا نوشت. بعد پژوهش‌های فرهنگ اندیشه به من گفتن که شما این را تکمیل کنید یا توسعه بدید، ما چاپ می‌کنیم. ما هم کار کردیم، شد یک کتاب مثلا تحت عنوان فطرت و دین، این هم چاپ کردم. اونجا من به این آقا جواب دادم، خیلی مفصل نقد کرده بود. مرحوم آقای مطهری می‌فهمند فطرت دو جلوه دارد، احساس و ادراک. فطریات ادراکی پایه‌های تفکر بشر هستن، یعنی اگر ادراکات فطری رو از انسان بگیری، در معرفت به بن‌بست میرسه. اصول بدیهی و شالوده های معرفت، اینا ادراکاتن، مثل حالا اصل تناقض از ایناست، مثلا اصل علیت از ایناست اینا. و فطریات احساسی میفهمن شالوده ها و پایه های اخلاق و گرایش های عملی انسانن، که اگر اینا رو برداری اخلاق و فضائل متزلزل میشه، یعنی بیپایه میشه. ببینید چقدر زیبا بحث رو مطرح کرده. حالا بعد از ایشون البته از آقای آیت الله مصباح هم در کتاباش آورده از فطریات بینشی، ایشون به جای ادراک میفهمند بینش و گرایش. درست، حالا هر دوش درسته. این جواب شما رو میخواستم بدم که فرمودید هر دوش، فطرت الله التي فطر الناس عليها فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس چه علیها. او فطر الناس علیها دو جلوه داره، دو بروز ظهور داره، هم ادراکات هم گرایش هاست. فرق میکنه، اگر گرایش ها گرایش های فطری باشه دینه، یعنی اینا انسان را به سمت دین میبره. هیچ گرایش فطری خارج از اون مسیر دین و سعادت و الهی اینا نیست، اگر هم چنانچه ادراک باشه آکذا، یعنی خودش دیگه دین اصلا، یعنی خداوند متعال از دو طریق دین را، اینو بارها بنده تو بحثای سالای قبل گفتم، از دو طریق دین را به ما رسونده است، منبع هستی شناختی دین یک چیز است، توحیده، یعنی اراده خداست و سنا، حتی اراده پیغمبر نیست، هیچ کس نیست، همه در طولند، فقط خداست. اما منبع معرفتی و ابلاغی دین دوتاست، منبع تولیدی دین، جعل دین، هستی شناختی دین، منبعش چی است؟ اراده الهی، این الحکم لله. ولی منبع ابلاغ دین و یا معرفت ما به دین دو چیزه، ان لله علی الناس چه حجتن، که یکی همین فطرت و عقله، حالا فطرت احساس است و عقل هم هستن. خب این نتیجه بحث ایشان شد. حالا اگه بخوایم تطبیق بکنیم بر ما نحنفی، من میخوام یه نتیجه تو این بحثمون بگیرم، از شما سوال میکنم ببینم نظرتون چیه. حالا نتیجه این بحثی که الان انجام دادیم، انصافا بحث پاکیزه خوبی است، خیلی بحث متین جامعی است، یعنی ملاک رو به ما داد، کجا اجتهاد ممدوحه، کجا مذمومه، تقلید حاکم، یعنی کل واحد از این دوتا، کل اجتهاد ممدوح نیست، ممدوح داریم، مذموم داریم، تقلید هم حاکم، درسته؟ حالا در باب اعتقادات چی؟ آیا در باب اعتقادات ما میتوانیم از تقلید ممدوح و اجتهاد ممدوح و یا مذموم دوتاش بحث کنیم یا نه؟ یعنی در اعتقادات مطلقا اجتهاد و ممدوح و تقلید و مذموم، آیا اینجوره یا نه؟ میشه اینجا هم قالب تفصیل شد، همونطوری که در مقام عمل در زندگی عملی دوتاش هست، اینجا هم هست. الان نظر شما چیه؟ خب
میراث واحد باشه شرط هم شرط، یعنی هم مذمومش هست هم ممدوحش.
خب دیگه نظر دیگه هم هست، چی چی مذمومه؟
آها،
چرا مذمومه؟ طبق این ملاک علامه، چرا؟ چون یه سعال انسان ان ینال علته، معیاری شدی؟ خب پس اگر بخوایم تطبیق بکنیم فرمان این قاعده را، این ضابطه را بر مانعنفی، در اون در واقع فهم اساس و اصول دین، اونم فهم بسیط نه پیچیده فنی اصطلاحی، یک فهم درک عقلی ساده که هل بنا اون من غیر بانن البعد تدل علی البعید، امثال اینا که خیلی قابل فهم هست، علیکم به دین العجایزی که اونجا پیغمبر فرمود، امثال اینا، این مقدار فی وسع همه هست دیگه. خب پس تقلید مذمومه، چون اونجایی را که آدم خودش میتونه، فطرت میگه چی؟ میگه خودت برو دنبالش، خود میتوانی دیگه. اگر حالا کسی پیدا شد ندرتن، یعنی مثلا یه فرض نادر، معلوم نیست پیدا بشه، ها دیدم یکی از این متکلمین خیلی حرف قشنگی داشت، معتزلی است، گفته بود که اگر کسی پیدا بشود که این حد اقلها، همین مقداری که بالاخره این جهان سانه ای دارد و این عالم است و قادر است و این مقدار رو نفهمه، این اصلا تکلیف نداره. اگر فرض کنیم که این فردی پیدا بشه که این مقدارم تفکر و تعقل نداشته باشه، ها اون عقلی که شرط تکلیفه اصلا نداره، اصلا جز مکلفه نیست، تخصصا خارجه، لذا بازم تقلید بهش نوبت نمیرسه، این اصلا تکلیفی نداره. حالا ایشون یه تعبیری کرده، من تعبیرش دیگه نمیگم، یه مقداری با فضاهای امروز اینا نمیسازه، یه تعبیری کرده بود که جالب نیست خیلی، ولی این مقدارشو گفته بود. پس اینجا میشه بعد تقلید چی؟ میشه بعد مذموم، این مقدار تفکر رو هم میتونن انجام بده. خب حالا میرسیم سراغ اون تفاصیل چطور؟ بحث تفصیل و تدقیق و تعمیق و اینجور چیزا، اینا چی باید بگیم؟
اجتهاد برای همه؟
برای همه؟ برای تفصیل باید قائل بشیم اینجا؟ آها، حسب الافراد. اینجا باید نمیتونیم مطلقا، اونجا مطلقا گفتیم که از تقلید و مذموم اجتهاد باید کرد، ولی اینجا نمیتونیم مطلقا بگوییم مذموم یا نه، این حسب الافراده. اونایی که توانمندی دارند، انسان ها متعناس معادن که معادن زر و الفضه، اونایی که توانمندی دارند، شرایطش هم هست، فقط هم توانمندی نیست، شرایط زندگی اینا هم اختزا میکنه، میتونن به هر حال توانایی که میگیم اهم از درونی و بیرونی، اونایی که توانمندی دارند، خب این میشه چه قطعاً، حالا صبر کنید اینجا باز داره تفصیل پیدا میشه، توانمندی دارند، خب یجب علیه مال اجتهاد اولا یجب، اول نحکم مشخص کنید، حالا باید است یا باید نیست، یعنی میتواند در تفاصیل، اما حالا باید بره یا نه میتونه نره. چی؟ جواب چیه؟ اینجا بس باید نداریم به عنوان اینکه یک فردی از مکلفین است، چون مکلف که نیست که این تفاصیل حتما بدانه، یک کمال معنوی است، پس میشه مستحب. به لحاظ آحاد المکلفین حکم اولیش میشه مستحب، اونی که میتونه. اگر کسی توانمندی داره که این کمال اعتقادی و معرفتی رو پیدا بکنه، براش ممدوحه، درسته؟ این واجب نیست. خب صرف کنید دیگه، همین دارم عرض کنم، به عنوان اولی دقت کنید، اینا رو حتما تو
مخ...
نه میشه ثانوی. عنوان اولی این است که به ما انه مکلفون، فقط خودش مکلفه، مثل آحاد المکلفی میشه عنوان اولی. به عنوان اولی برش مستحبه، اما عنوان ثانوی، عنوان ثانوی یعنی چی؟ نه نگاه کنید، نه لدفاع عن الدین و دفاع عن المعتقدین، میخواد اعتقادات ما دفاع بکنه، بل اینجا واجبه، یعنی دفاع از کیان اسلام بر مکلفینی که توانمندن، واجب از واجب کفاییه دیگه. چطور دفاع از مرزهای جغرافیایی ملت و جامعه اسلامی واجبه؟ به طریق اولا از مرزهای اعتقادی واجبه دیگه، از کیان مبانی اعتقادی واجبه، اونی که میتونه جانم. نه نگاه کنید، عرض کردیم وجوب دیگه، اگه کمال میخوای، بله عقل میگه اگر طالب کمالی، منم میگم خوبه بری طالب اون کمال، اگر هم بله خودت، یعنی اون وجوبی که میگیم حتما اگه نره مؤاخذه میشی، نه اینا نمیگه، اما اگر میتوانی اون کمال رو میخواهی، باید این سوال پیدا کنی. از میکنم دیگه، حالا بایدی به معنی این که اگر ترک بکند مؤاخذه میشود، اینجور نیست، مثل فعل مستحب اینه دیگه، فعل مستحب بروی دنبالش کمال پیدا کنی، نروی مؤاخذه نمیشه، پس مستحبه. نه ممکنه که حالا بالاخره یه جاهایی در اینی که میتواند ها مثلا اهتمام نمیبرده، حالا من برام مثال بدونم واقعی بشه. الان نگاه کنید دوستان، من از آیت الله سبحانی مگر مثال ندارم خدمت شما، ایشون الان خدا ان شاء الله عمر طولانی واقعا به اینا بدن برکات روی زمین، خدا میدونه، من میگم اگر یک 20 تا 30 سال دیگه خدای نگرده این امثال اینا نداشته باشیم چه بکنیم دیگه، است خدا همین رهبری رو برای ما حالا نگه داره ان شاء الله تعالی واقعا، و هم امثال حضرت آیت الله سبحانی، آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، این بزرگانی که حالا بعضیا شهری هم میذارن، شهریاشون استفاده میکنیم، بعضیا بالاخره علمشون استفاده میکنیم، شب از هر جهت. خب ببینید ایشون چقدر کار میکنه، شما خیال میکنید آیت الله امینی، اینا هم دوران شاگردان امام هم دیگه، آیت الله امینی که میشناسید، خدا شده ایشون، خودم با گوشای خودم شنیدم، گفت آقای سبحانی یا آیت الله سبحانی، آقای سبحانی اندازه 5 نفر کار میکنه. شما خیال میکنید همینطور آیت الله سبحانی، آیت الله سبحانی شده کسی؟ ایشون خودش میفهم، ما جمعه ها میرفتیم خدمت ایشون، من جمعه ها میرفتم مؤسسه با ایشون بس داشت، که جمعه هیچ کس نمی اومد، حتی آب درچه هم نمی اومد، چای رو خودمون مثلا درست میکرد، چای میخورد. اون وقت ایشون به من میگفتش که میگن برای دیوونه ها همیشه عیده، شوخی میکرد و خیلی آدم مزاحی هم هست، میگن دیوونه ها برای آدم دیوونه همیشه عیده، میگه یعنی ما جمعه هم. یکی از میگه اگه با آیت الله سبحانی کسی میخواد زندگی کنه دیگه، زن و بچه و همه رو بذاره کنار دیگه. حالا بنده چه کار کردم که جمع کردم، خودش این یه معجزه ایست دیگه، هم با ایشان بودم هم بله، مثلا اینکه کار میکنه واقعا. خب حالا یکی از میگه آقا من بیکارم، من 8 ساعت میخوام بخوابم، نماز شب هم سر جای خودش باشه، مستحب از جای خودش دید، نمیرسه به این کارهای مطالعاته. شما اگه از نزدیک ببینید ایشان را چه نظمی داره، نظم دقیق. یه وقت یه کسی من زنگ میزد، من می‌خواستم گفتم اصلا ایران اصلا نمی‌دونن، گفتم خیال من اینجا نشستم بیکار که الان یه آقای زنگ بزنه بیاد مثلا بشینه چای بخوره یه چیزی بگه، من کار دارم، من برنامه دارم، زندگی دارم. پس بنابراین این یک وظیفه ویژه‌ای براش میاره، احساس مسئولیت میکنه، ولی نه حالا اگر نکرد این رو، یه کسی هم نمی‌کنه، کمال برای هر دو هستا، اما یکی احساس وظیفه میکند مضاف بر اون کمالگرایی و حقیقت جویی. اون حقیقت جویی بردش اونقدر زیاد نیست، کشش داره، فوق میده آدم را. اونو یه جایی میگه واقل کن دیگه، حالا بگیم بخوابیم. اما اون آدمی که اهل احساس مسئولیت میکنه میگه نه، خواب بی خواب، یعنی مضاعف میشه. حس کنجکاوی به تنهایی، این که همه ی آدم ها را به سمت اون کمالات بکشانه، اون باید اونجوری نداره. بنابراین مستحب کمال خیلی عالی هست، ولی وجوبش اونجاییست که کفایی باشه، درسته؟ حالا این تمام وقتمون چیز نشه، اجازه نداد، یک نکته هنوز مونده، چون به نظرم میده بحث جدید خوبی میشه. حالا یه جاهایی داریم میخوام طرح مسئله کنم، روش فکر کنید. مثلا یه جاهایی هست که از اصول نیستا. اگر یک کسی بگن آه در قبر سوال هست یا نی، مثلا بگه من نمیدونم، اسلامش به هم نمیخوره. اگر یک کسی بگوید انا اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان امشهد که بعث حق و نشر حق، این همه را قبول دارم، قبرم هست، ولی حالا سوال میشه میگه من نمیدونم، نمیگه نیستا، میگه من بلد نیستم. نه اینکه بداند بگد نمیدانم ها. نه تحقیق کرده یا اصلا تحقیق نکرده در این مسائل اینجوری. سوال در قبر، عذاب قبر هست، چون اصلا بعضی منکر شدن، بعضی از علمای بعضی مذاهب اینا قبول ندارن. یا اصلا شفاعت چطوره؟ شفاعت برای رفع خطاهاست، بخشش گناهانه یا ترفیع درجه است؟ خب معتزله میگن شفاعت برای ترفیع درجه است، فقط اهل بهش را میبره بالاتر، اما گناهکار دیگه اگر رفت اونجا مخلد در عذاب. دیگران میگن نه. حالا این گونه مطالب اینجوری که اینا چیزاییست که اگر یک کسی گفت من نمیدانم، نمیدانم شفاعت چه کار میکنه، یا شفاعت هست ولی من نمیدانم، جزئیاتش بلد نیستم، وارد نمیشم، توقف میکنم، خب اسلامش که به هم که نمیخوره که، دقت فرمودید؟ امام علم غیب دارد یا ندارد؟ امام معصوم امیرالمومنین سایر ائمه میگه نمیدونم، نه اینکه این کار بکنم، بگه من بلد نیستم، من فقط میدونم که اینا جانشینان پیغمبرن، معصومم هستن، هرچی که فرمودن در باب دین ما باید تابع باشیم. اما حالا از ضمایر مردم خبر داشتن نداشتن، لغات میدونستن نمیدونستن، فنون اینا رو من بلد نیستم، این کار نمی کنه، تشیعش به هم نمی خوره که بگیم یعنی خرج عن تشیع. حالا اینجور جاها میشه تقلید کرد یا نه؟ من میخواستم یه فرعی رو مطرح کنم. در اینجور جاها اگر یه کسی گوه آقا من بلد نیستم، تقلید کند از یک متخصص، طبق این رابطه ای که اینجا فرمود مرحوم علامه، ضابطه به نظر دقیقی میاد، آیا اینجاها میشه تقلید کرد؟ بگه آقا درست واجب نیست، ولی کمال که هست که یه کمالیه دیگه، من این کمال رو میخوام داشته باشم، خودم هم اهلیت این که برم اینا رو ببینم روایاتش و اینا رو ندارم، ولی معتقدم که مثلا علامه طباطبایی، شیخ مفی، سید مرتضی، اینا گز نکرده پاره نکردن، اینا تحقیق کردن گفتن، من مقلد اینا هستم. اینا میگن سوال نکیر و منکر حق، منم میگم حق. میشه تقلید کرد یا نه؟ این رو روش فکر کنید یه مقدار، روی این ضابطه‌ای که عرض کردم، تا در جلسه بعد دیگه نتیجه گیری کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.